بسم الله الرحمن الرحيم. فرمودن که برای شکل دوم چهار ضرب منتج هست. ضرب چهارم عبارت بود از صغرای سالبه جزئیه و کبرای موجبه کلیه. این ضرب رو فرمودن که نتیجه میده سالبه جزئیه، اما برای استدلال بر انتاجش از راه عکس و رد به شکل اول پیش نمی آییم، بخاطر اینکه امکان نداره، زیرا که مقدمه اول یعنی صغرا سالبه جزئی است و عکس نمیشه، و مقدمه دوم که موجبه کلی است عکسش جزئیه. بنابراین اگر ما مقدمه دوم رو عکس کنیم، قیاس دوم دارای دو مقدمه جزئی میشه و از دو جزئی نتیجه نمیگیریم. وقتی که نتونستیم از طریق عکس و رد به شکل اول استدلال کنیم، ناچار میشیم که از دو طریق دیگه استفاده کنیم، یعنی خلف و دلیل افتراض. خلف رو بیان کردیم و معلوم شد که اختصاص به این ضرب نداره، بلکه در تمام چهار ضرب جاری میشه و فعلا وارد بیان دلیل افتراض میشه. همونطور که دیروز اشاره کردم، در دلیل افتراض ما دو قیاس تشکیل میدیم. یک قیاسمون همون ضرب چهارم شکل دومه، منتها صغراش رو از سالبه جزئیه به سالبه کلیه تبدیل کردیم، زیرا که به جای بعض و جیم دال رو گذاشتیم و موضوع که بعض جیم بوده حالا شده کل دال. بنابراین اگر لیس بعد جیم به بود، حالا میشه لاش یا من دال به. تنها کاری که ما در ضرب دوم کردیم همین بود که صغراش عوض کردیم. با عوض کردن صغرا قیاس اول درست شد، که قیاس اولمون ضرب دوم از شکل دوم بود. نتیجه گرفتیم. بعد اون قضیه مفروض خودمون رو که بعض و جیم دال بود، اون رو با صغرا قرار دادیم و این نتیجه گرفته شده از قیاس اول رو کبرا قرار دادیم. قیاس دوم تشکیل شد که ضرب چهارم شکل اوله. از این هم نتیجه میگیریم که همون نتیجه است که از ضرب چهارم میگرفتیم. دلیل افتراض بعد از دو قیاس آخر ما رو به همون نتیجه رسوند که مطلوب ما بود و از ضرب چهارم میگرفتیم. و چون در دلیل افتراض از دو قیاسی که هر دو انتاجشون ثابت یا مثبت، یعنی یا شکل اولی که انتاجش ثابته یا ضرب دومی که انتاجش رو اثبات کردیم، چون که دلیل افتراض از دو قیاسی که نتیجه دادنشون برای ما واضح استفاده کرده، پس ما رو به نتیجه صادق میرسونه. وقتی که ضرب چهارم هم نتیجهش با نتیجهی که دلیل افتراض ما رو به راهنمایی میکنه یکی شد، کشف میکنیم که ضرب چهارم هم نتیجه صادق داده و آور برده. ایشون بیانی که میکنن، یعنی خواجه، اینه که ما دو تا قضیه رو با فرضی که کردیم به دست آوردیم. یعنی وقتی ما بعض جیم رو دال نامیدیم، دو تا قضیه برامون پیدا شد. یک قضیه اینطور بود که اون سالبه جزئیه‌ای که صغرا بود به جاش یک سالبه کلیه به دست آمد که الان توضیح دادم. داشتیم بعض و جیم لیسته، حالا داریم لاشه امن دالده. این لاشه امن دالده قضیه سالبه کلیه است که ما بعد از افتراض، بعد از فرض کردن دال به جای بعض جیم به دست آمد. قضیه دومی که باز با این افتراض به دست آمده، عبارت است از بعض و جیم دال. چون ما بعض و جیم رو دال فرض کردیم، پس میتونیم دال رو بر بعض و جیم هم کنیم، بگیم بعض و جیم دال. این دو تا قضیه بر حسب به خاطر افتراض برای ما به دست آمده. حالا از این دو قضیه استفاده میکنیم. قضیه اول رو که سالبه کلیت صغرا قرار میدیم، قیاس اول تشکیل میشه، نتیجه میگیریم. قضیه دوم رو در قیاس دوم صغرا قرار میدیم و کبراشو نتیجه‌ای که از قیاس اول به دست آمده قرار میدیم، نتیجه دیگری میگیریم. میبینید همون صورت بیان متا به خود واضح ترش کرده. پس دو تا قضیه ما به دست آوردیم، این دو تا قضیه رو در دو قیاس به کار میبریم، قیاس اول و قیاس دوم تشکیل میشه و آخر سر به همون نتیجه ای که از درجه چهارم میگرفتیم میرسیم. اون وقت این مطلب رو هم ایشون ذکر میکنن که دیروز گفته شد، چون ممکنه فاصله افتاده باشه در مرتبه بگم. نتیجه ای که در ضربه چهارم میگیریم تابع مقدمه سالبه است. چرا؟ چون ما وقتی دلیل افتراض رو توجه میکنیم به هر دو قیاس که مراجعه میکنیم نتیجه رو تابع مقدمه سالبه میگیریم. پس اگر در هر دو قیاس رو نتیجه تابع مقدمه سالبه است، کشف میکنیم که در ضربه چهارم هم که دلیل افتراض تشریحش میکنه، باز نتیجه ما از نظر جهت تابع مقدمه سالب است. وقتی ما قیاس اول رو تشکیل دادیم، قیاس اول ضرب دوم از شکل دوم بود و در ضرب دوم از شکل دوم دیروز گفتیم نتیجه تابع مقدمه سالب است. پس قیاس در قیاس اولی هم که ما تشکیل دادیم نتیجه تابع مقدمه سالب است. میام سر وقت قیاس دوم. قیاس دوم باز دیروز اشاره کردم که صورتاً قیاسه، حقیقتاً قیاس نیست، چون صغراش صورتاً قضیه است، حقیقتاً قضیه نیست. بنابراین اگر این صورتاً قیاسه کنه و صغرا رو نداره، هرچی داره فقط اون کبراست. کبراش چیه؟ همون نتیجه قیاس اوله. پس جز نتیجه قیاس اول در قیاس دوم ما چیزی نداریم. بنابراین نتیجه قیاس دوم تابع همین میشه که کبراش قرار گرفته، یعنی تابع نتیجه قیاس اول میشه. قیاس اول هم که نتیجه تابع مقدمه سالبه بود، پس همه نتایج نتیجهشون تابع مقدمه سالبه میشه. یعنی آخر سر میگیم که ضرب چهارم هم نتیجهش از حیث جهت تابع مقدمه سالبه. توجه کردیم ما ضرب چهارم رو تشریح کردیم به دو قیاس، دو قیاس رو هم ملاحظه کردیم. قیاس اول نتیجهش تابع مقدمه سالبه بود چون ضرب دوم بود و در ضرب دوم وضع چنینه که همیشه نتیجهش تابع مقدمه سالبه است. قیاس دوم رو هم گفتیم چیزی نداره، صغراش که چیزی نیست، فقط میمونه کبراش. کبراش اون که همون نتیجه قیاس اوله. پس در قیاس دوم چیزی جز نتیجه قیاس اول نداریم. بنابراین نتیجه قیاس دوم هم تابع همین میشه. یعنی تابع همین سالبه میشه که نتیجه قیاس اوله. پس نتیجه قیاس دوم از نظر جهت همون نتیجه قیاس اوله. قیاس اول هم که از نظر جهت تابع مقدمه سالبه بود، پس کل نتایج میشه تابع مقدمه سالبه. اینم آخری بحثیشون. این همه دیروز گذشته فقط تکرار شده. و اما افتراض، اما دلیل افتراض به این است که عین البعض من جیم، معین کرد مصنف بعضی از جیم را که به نبود. صغرا میگفتش که بعض جیم لیسه به، بعض جیمی را که به شهادت صغرا به نبود این رو معین کرد و سماه و دال. توجه کنید بعض جیم مبهمه، اینو دقت کنید بعدم بهش کار داریم. بعض جیم مبهمه، بعض افراد انسان مبهمه. اگر زید و عمرو بشر رو ذکر بکنیم خب معینه، اما بعض انسان مبهمه. اگر ما این بعض رو کل حساب کردیم، گفتیم کل افرادی که تو این شهر زندگی میکنن میشه معین. درسته ما تک تکشون نمیشدیم ولی بالاخره معین شد، از حالت ابهامی در آمد. دال هم همین کارو کرده. دال کل افرادی رو که به نام بعض الجیم معرفی کردیم تحت پوشش داره. مثل اینه که دال به من بعض الجیم به معنای بعض انسان ها باشن که منظورمون افراد این شهره، دال هم بگه کل افراد این شهر، خب معین میکنه. پس ما به وسیله دال اون بعض الجیم رو از افهام در آوردیم، معین کردیم. میبینید که این افتراض ما یک کاری از کاری که انجام میده اینه که مبهم رو معین میکنه. بعض و جیم رو که بعض از کله و مردد بین هر بعضی میتونه باشه مشخص میکنه، میگه تمام افراد کل، تمام افراد کل هم که معین هست. لذا میگه فبعن عین البعض من جیم، معین کرد بعضی از جیم رو که بینبودند و نامید این معین رو دال. فحصل برای مصنف دو قضیه، یکی لاشه امن دال به هست که همون صغرای ضرب اول ضرب چهارم نمونه، منطقه به جای بعض جیم دال رو گذاشتیم، بعد رفته لیسه، بعد رفته لاشه نشسته. و قضیه دوم بعض جیم داله که چون ما دال رو به جای بعض جیم قرار دیم، خب میتونیم بر بعض جیم حملش کنیم، لذا این قضیه تشکیل میشه بعض جیم دال. و قضیه اولا یعنی لاشه امن دال به جهتش تکون و جهت صغر قیاس، جهتش همون جهت صغرای قیاسه، صغرای ضرب چهارم هر جهتی که داشته باشه این قضیه اولا هم همون جهت داره، چون این قضیه اولا همون قضیه صغراست، همون صغراست، فرقی نکرده. فقط کاری که ما کردیم این بوده که بعض و جیم مردد رو برداشتیم، دال معین جاش گذاشتیم، معینش کردیم، از حالت جزئی در آمده کلی شده. یک کار. یک کار دیگه این که ما به جای بعض و جیم اسم دیگه رو برداشتیم که دال باشه، و هیچ کدوم از این دوتا اون کیفیت نسبت رو که جهت نامیده میشه به هم نمیزنه. اول یه جهتی بین، یک ربطی بین به و جیم بوده، بین به و بعض جیم یه جهتی بوده، یه ربطی بوده، همین ربط الان محفوظه. پس در لاشه امن دال به هم همون ربطی هست که در لاشه بعض و جیم به بود، این ربط محفوظه با تعیین کردن بعض و جیم، یعنی با کلی ساختنش و با اسم دیگر برای بعض جیم تعیین کردن اون رابطه عوض نمیشه. پس اگر در صغرامون که جزئیه بود ما نحوه رابطه‌ای داشتیم و جهتی داشتیم، الان هم که به صورت لاشیء امن دال به در آمده همون نحوه ربط رو داریم، همون کیفیت نسبت رو داریم، یعنی همون جهت رو داریم. و قضیه اولا جهتش همون جهت صغرای قیاس است، زیرا قضیه اولا همون صغراست، فرقی نکرده با صغرا، فقط دو تا عمل درش انجام شده که هیچ کدوم از این دو عمل کیفیت نسبت رو یعنی جهت رو تغییر نمیدن. فإن الحال یعنی حالتی که صغرا داشته، اون وضعی که صغرا داشته، لم یتغیر، با فرض دال تغییر نکرده مگر به دو عمل، الا به تعیین الموضوع، موضوع مبهم بوده ما معینش کردیم، این یکی، دوم و تبدیل اسم، اسم موضوع بعض و جیم بوده حالا اسمش گذاشتیم دال، و هیچ کدوم از این دو عمل نحوه ربط رو عوض نمی کنن. و تعیین موضوع اگرچه مفید می شود کلیت حکم را، یعنی سالبه را از جزئیات به کلیت مبدل می کنه چنانچه توضیح داده شد، لکن این تعیین موضوع نسبت محمول الی الموضوع رو تغییر نمیده، نسبت محمول الی الموضوع رو تغییر نمیده، بنابراین همون کیفیتی که قبلا بوده، همون جهتی که قبلا بوده حالا هست. پس تعیین موضوع که کار اول ما بود جهت رو عوض نکرد، تبدیل اسم چی؟ این هم جهت رو عوض نمی کنه. و تبدیل الاسم لا یا اثر و فعل معنا، تبدیل اسم اثری در معنا نداره تا بخواد ربط رو عوض کنه، وقتی در معنا اثر نکرد ربط رو عوض نمی کنه، وقتی ربط رو عوض نکرد جهت همونیست که قبلا بوده. پس جهت صغرا با جهت این قضیه اولا که همون صغرای تبدیل یافته است فرقی نمی کنه. خب گفتیم دو تا قضیه ما داریم، حالا دو تا قیاس از این دو تا قضیه میخوام تشکیل بدیم و نتیجه بگیم. ثم یحصل من اقتران قضیه اولا به کبرای قیاس، از این که قضیه اولا یعنی لاشه امن دال برو به کبرای همون ضرب چهارم زمینه کنیم، به دست میاد از ضرب ثانی من حاضر شکل، ضرب دوم از شکل دوم، و ینتج این قیاس اول ما نتیجه میده ما یوافق السالبه فی الجهت، نتیجه ای رو که از نظر جهت تابع مقدمه سالبه، یعنی تابع صغرا. این یک قیاس بود که نتیجهش گرفته شد. میان سر وقت قیاس دوم، قیاس دوم رو از همین قضیه دوم میسازیم به زمینه نتیجهی که از این قیاس اول گرفت. و یحصل من اقتران قضیه دوم یعنی بعض و جیم دال، اقتران این قضیه به هذه نتیجه، به همین نتیجه که از شکل از قیاس اول گرفتیم، حاصل میشه تألیفی به شکل ضرب چهارم از شکل اول، چون میشه خوندیم دیروز بعض و جیم دال و لا شیء من دال الف، دال که حد وسط میشه محمول در صغرا و موضوع در کبرا میشه. صغرا مون موجب جزئیات، کبرا مصادره کلیت. این ضرب چهارم در شکل اوله. و ینتج ما جهت و تلک از جهت اینها، نتیجه میده این قیاس دوم ما نتیجه ای را که جهتش همون جهت نتیجه قیاس اول است به اینها، همون نتیجه ای که از قیاس در نتیجه، همون جهتی که در نتیجه قیاس اول بود همون جهت هم در نتیجه قیاس دومه. چرا؟ چرا جهت نتیجه قیاس دوم عیناً همون جهت نتیجه قیاس اوله؟ زیرا که قیاس دوم در واقع قیاس نیست، صورت قیاسه. پس آنچه که در قیاس دوم هست همون نتیجه قیاس اوله. پس نتیجه قیاس دوم هم از همین نتیجه قیاس اول هرچی داره میگیره، چون مقدمه اولش که صغراست چیزی نیست قضیه. و دارش این که نتیجه جهت نتیجه قیاس دوم این جهت نتیجه قیاس اول است، به این جهت است که این تعریف یعنی این قیاس دوم ولو شبیه شکل اول است، اما در واقع لیسه به تعلیف قیاسی علی الحقیقه، یک ترکیب قیاسی نیست، در واقع قیاس نیست، صورتا قیاسه، واقعا قیاس نیست، زیرا صغراش صورتا قضیه است، واقعا قضیه نیست. فإن الصغرى لا تشتمل علی حمل و وضع، یک محمول و یک موضوع نداره، بل علی اسمین مترادفین لشیء واحد، دو اسم مترادف برای یک چیز رو دو تا کنار هم جمع کرده، حمل و وضعی در کار نیست، موضوع و محمولی در کار نیست، موضوع و محمول با تغایر داشته باشن، این تغایر ندارن که. پس چون صغرا در واقع قضیه نیست، قیاس هم در واقع قیاس نیست، بنابراین چیزی که در این قیاس هست فقط اون نتیجه قیاس اوله. پس نتیجه قیاس دوم هم تابع همون نتیجه قیاس اول میشه. خب اگر اینطوره چرا شما به صورت قیاس آوردینش؟ اگر واقعا قیاس نیست چرا صورتا قیاسش کردی؟ میگن که صغرای ضرب چهارم سالبه جزئیه بود، نتیجه اون ضربم سالبه جزئیه بود. ما قیاس اولو که در دلیل افتراض تشکیل دادیم، صغراش سالبه کلیه شد، نتیجهش هم سالبه کلیه میشه. خب کسی ممکنه توهم کنه که ما اون نتیجه رو که از ضرب چهارم میگرفتیم نگرفتیم، نتیجه که از ضرب چهارم میگرفتیم جزئی بود، نتیجه که حالا با قیاس اول دلیل افتراض گرفتیم کلیه است، پس این نتیجه اون نتیجه نیست. مصنف قیاس دومی تشکیل میده تا نتیجه دوم رو هم به نتیجه اول برگردونه، یعنی جزئیش کنه. این نتیجه دوم که لا شیء من لا شیء من دال الفه، این همون لیس بعض و جیم الفه، لیس بعض و جیم الف به جای بعض و جیم دال گذاشتیم، فرقی نمی کنه با اون. اما ممکنه کسی توهم بکنه، در واقع فرقی نداره، ولی ممکنه کسی توهم بکنه که اون جزئی بود این کلی شده. مصنف خواسته صورتاً هم یک قضیه نتیجه جزئی به دست بیاره تا این توهم برای کسی پیش نیاد، ولی واقعاً با همون قیاس اول ما نتیجه رو گرفتیم، چون لاشه هم من دال الف همون لیس بعض و جیم الفه. پس نتیجه هایی که نتیجه ضرب چهارم با نتیجه که از قیاس اول دلیل افتراض گرفتیم یکیه، اما اون صورتاً جزئیات، این صورتاً کلیه. مصنف خواست صورت این یکی هم جزئی بشه تا با اون دلیل افتراض با اون نتیجه ضرب چهارمون یکی بشه، لذا این قیاس دوم تشکیل داد که نتیجهش میشه جزئیه. پس کاری مصنف نکرده، چیز مجهولی رو معلوم نکرده با این قیاس. آخه قیاس شأنش اینه که مجهول تصدیقی رو معلوم کنه، این قیاس دوم این کار رو نکرده. قیاس دوم همونی رو که قیاس اول نتیجه داد دوباره تبه نتیجه میده، چیزی اضافه نتیجه نمیده، فقط کلی رو جزئی میکنه، کلی رو جزئی میکنه، چون باز دال رو برمیداره جاش بعدجی میداره. پس چیز مجهولی رو معلوم نکرده، چیزی رو که با قیاس اول معلوم شده بود دوباره تبه قیاس دوم اظهارش کرد، بنابراین حالت قیاسی نداره. اگر ما به خاطر قیاس بگیم، به صورت قیاس بگیم، فقط به خاطر اینکه توهم نشه. و انما اورد علی هیئت قیاسیت، اگر قیاس نیست این قیاس دومتون، چرا به صورت قیاس بیانش کردید؟ لازالت اشتباه یعرض الاذهان من جهت تغییر الموضوع فی القضیه الاولا، به خاطر اینکه اشتباهی ممکن است بر اذهان عارض شود که اون اشتباه از این ناحیه میاد که موضوع در قضیه اولا تغییر کرد، موضوع بعضوجین بود شد دال، بنابراین سالبه به جزئیه بود شد سالبه کلیه. ممکنه بعضی از اذهان به خاطر این تغییری که هیچ چیزی در واقع ایجاد نکرده به اشتباه بیفتن. ما لعضالت این اشتباه صورت قیاس تشکیل دادیم. لال افادت شیئ لم یکن معلوما یراد ان یعلن به هذا الخبر، این قیاس دوم برای این تشکیل ندادیم که چیز مجهولی داشته باشیم که بخوام با این قیاس بفهمیم. ما اون چرا که از این قیاس می‌فهمیم از قیاس قبلی فهمیده بودیم، بنابراین قیاس دوم چیز جدیدی به ما اشاره نکرده، از قیاس نیست. اگر ما آوردیمش نه به خاطر افاده معلوم، نه به خاطر معلوم شدن مجهولی باشه، بلکه به خاطر اینه که اون کلی رو که در واقع جزئی بوده در ظاهر هم جزئی کنیم که توهمی پیش نیاد. این توضیحی بود مربوط به متن مصنف. حالا مثلا خواجه می فرماید که دلیل خلف گفتیم در هر چهار ضرب جاری میشه، اما دلیل افتراض در هر چهار ضرب جاری نمیشه، فقط در ضروبی جاری میشه که صغرا جزئی باشه. ضروبی که صغرا جزئیه ضرب سوم و ضرب چهارمه. ضرب سوم صغرا موجب جزئیه، ضرب چهارم صغرا سالبه جزئیه. در هر دو ما دلیل افتراض جاری میکنیم. بله، افتراض و یختص به ما یشتمل و علا مقدمت این جزئیه که ضرب چهارم مقدمه جزئی منظور صغراست، چون کبرا که حتما باید کلی باشه، نمیتونه جزئی باشه. صغرایی که جزئی باشه چه جزئی موجبه باشه کما فی ضرب ساله، چه جزئی سالبه باشه کما فی ضرب رابع، دلیل افتراض درش جاری میشه. تموم شد. این فحصل من جمعی زالج خلاصگیری از کل متن و شرحه. در ضرب اول دیدیم که نتیجه از حیث جهت تابع مقدمه سالبه شد، در ضرب دوم همچنین، ضرب سوم هم که مثل ضرب اول بود، در ضرب چهارم هم که دلیل افتراض ما اینو فهمون، پس در هر چهار ضرب نتیجه تابع مقدمه سالبه شد. اگر در هر چهار ضرب این وضع پیش آمد، میگیم در کل شکل دوم اینجوره. کل شکل دوم یعنی ضرب منتجش، کل شکل دوم نتیجهش تابع از نظر جهت تابع مقدمه سالبه است، همونطور که شکل اول نتیجهش از حیث جهت تابع کبرا. فحصل من جمعی هازا ان الابرل سالبه، یعنی جهت جهت نتیجه رو اون مقدمه سالبه تعیین میکنه، کما کانت به شکل اول للکبرا، چرا که در شکل اول تمام اعتبار ما روی کبرا بود، یعنی جهت نتیجه مون رو کبرا تعیین میکنه. از اول فصل مطلبی که ما گفتیم این بود که دو مطلقه نمیتونن نتیجه بدن، دو مطلقه نمیتونن نتیجه بدن، اما منظورمون دو مطلقه بود که قابل انعکاس نبودن. گفتیم مطلقه هایی که قابل انعکاسن میتونن نتیجه بدن. بعد وارد شدیم در همین متنی که دیروز هم خوندیم که ضروب چهارگانه رو بیان میکرد. در این ضروب چهارگانه هر دو قضیه‌مون فعلی بودن، هر دو مقدمه‌مون فعلی بودن، هیچ کدوم ممکن نبود، همونطور که دقت میکنه همشون فعلیه بودن، منتها یکی مطلقه، یکی دیگه حالا یا ضروریه بود یا دائمه بود، هر چی بود بالاخره غیر مطلقه بود. اولا گفتیم دوتا مطلقه باشن، این تموم شد. بعد وارد شدیم به اونجایی که یکی مطلقه باشه یکی غیر مطلقه باشه اما ممکنه هم نباشه، این دو حالت گذشت، تموم شد. پس تا حالا مباحثی که ما داشتیم این بود که مقدممون مطلقه داره اما ممکنه نداره، مقدمه ممکنه نداره. حالا میخوام از این بعد بگیم اگر یکی از مقدمتینمون هم ممکنه بود چی؟ یه مقدممون مطلقه است، یه مقدممون ممکنه است، اینجا با چی کار کرد؟ پس معلوم شد الان مورد بحث فعلیمون چیه. تا حالا بحثمون در اونجا بود که هر دو مقدمه مطلقه باشن، گفتیم اگر قابل انعکاسن نتیجه میدن، اگر قابل انعکاس نیستن نتیجه نمیدن. بعد وارد این شدیم که یک مقدمه مطلقه باشه یکی دیگه ممکنه نباشه، فعلیه باشه، هر چی هست، اینم گفتیم اگه قابل انعکاس نتیجه میده یا قابل انعکاس نیست نتیجه میده. خلاصه هر جا مطلقه پاش پیش اومد قابل انعکاس نبود، قیاسمون منتج نیست. هر جا که قابل انعکاس بود قیاسمون منتج است. علتش هم گفتیم که اونجا که قابل انعکاس نیست ما از طریق عکس و رد به شکل اول نمیتونیم نتیجه رو اثبات کنیم. اونجا که قابل انعکاس نیست، قابل نقیض هم نیست، پس از طریق خلق نمیتونیم اثبات کنیم. بنابراین دست بالمون بسته است، راه برای اثبات انتاج نداریم، لذا میگیم نتیجه نمیتونیم. اما اونجایی که انعکاس ممکنه، نقیض گرفتن ممکنه، چون هم رد به شکل اول برامون امکان داره، هم اجرای قیاس خلق امکان داره، میگیم نتیجه میگیم. حالا پس بحثمون در این بود که مقدمات اینمون هیچ کدوم ممکنه نبودن. حالا فقط بحثمون در اینه که یک مقدمه ممکنه، یک مقدمه مطلقه. خب محل بحث روشن شد. حالا میگیم که دو شرط برای بحث تشکیل میدیم. شرط اول این که مطلقمون از مطلقاتی باشه که قابل انعکاس نیست. شرط دوم، موردی که مطلقمون از مطلقاتی باشه که قابل انعکاس هست. مطلقه قابل انعکاس عرفی عامه بود، عرفی خاصه، قبلا خونده بودیم. عرفی خاصه و وجودی خاصه، یعنی مطلقه خاصه. اگر یکی از مقدمات اینمون هر کدوم ممکنه بود، دیگری مطلقه ای بود که قابل انعکاس نبود، باز قیاس منتج نیست، چون همون محذوری رو که در ترکیب از دو مطلقه غیر قابل انعکاس داشتیم، همون محذور رو در ترکیب از یک ممکنه و مطلقه غیر قابل انعکاس داریم. یعنی چون انعکاس پیدا نمی‌کنه، دلیل عکس و رد به شکل اول مطرح نمیشه، چون نقیضش هم نقیض هم نداره، دلیل خلق مطرح نمیشه، پس ما نمیتونیم راهی برای انتاج پیدا کنیم. اینه که میگیم قیاسی که مرکب باشه از ممکنه و مطلقه غیر قابل انعکاس نتیجه نمیده، به همون بیانی که تا حالا گفتیم. اما اگر مطلقمون مطلقه قابل انعکاس بود، یعنی قیاسمون ترکیب شده بود از ممکنه به اضافه مطلقه قابل انعکاس، اون یک بحث مفصلی داره که شروع میکنیمش ان شاء الله که یکی دو سطور میکشه. قوله هذا كله وليس في المقدمات ممکن، این تمام بحث در صورتی بود که نباشد در مقدمات ما ممکنی، یعنی هیچ کدام از مقدمات ما ممکن نباشند، یا هر دو مطلقه باشند، یا اینکه یکی مطلقه و یکی فعلی غیر مطلقه باشه، یعنی ضروری باشه مثلا یا دائم باشه. حالا میخوام از این بحث وارد این بحث بشیم. فإن اختلط ممکنون و مطلقون، اگر ممکن و مطلقی مختلط شدن، قیاس ما تشکیل شد از یه مقدمه ممکنه و یه مقدمه مطلقه، دو حالت پیدا میکنه. حالت اول توجه کنید، کان من الجنس الذی لا ینعکس، بیاد در متن بعد، و این کان من الجنس الذی نستعمله الان، دو تا کان میاره، یکی مطلق از جنسی باشد که لا ینعکس، یکی مطلق از جنسی باشه که ما تا حالا ازش استفاده میکردیم و منعکس میشد، یعنی دو صفحه قبل تا حالا مطلق منعکس رو بحث میکردیم، یا مطلقمون مطلق غیر منعکس باشه که الان مطرح میکنیم، یا مطلقمون مطلق غیر منعکس باشه که از متن بعد مطرح میشه. اگر ممکن و مطلق مختلط شدن و کان اون مطلق من الجنس الذی لا ینعکس، فانما اوردناه فی منع انعقاد القیاس من مطلقتین من ذلک الجنس یوزه منع انعقاد قیاس من هذا الخلق، همون بیانی که ما ذکر کردیم در این که بگیم قیاس منعقد نمیشه از دو مطلقهی که از این جنس لاینعکس هست، همون بیانی که ما در اونجا برای منع انعقاد قیاس داشتیم، همون بیان واضح میکند که این منعقد نمیشه و قیاس از این مخلوط هم، یعنی از ممکن و مطلق لاینعکس هست. همون بیانی که گفتیم در دو مطلق لاینعکس قیاس تشکیل نمیشه، همون بیان در اینجا جاری میشه و میگه از یک ممکن و یک مطلق لاینعکس هم قیاس تشکیل نمیشه. اخوه مصنف قبلا دو تا مطلب رو مطرح کرد. مطلب اول این بود که مطلقه اگر دو قضیه‌مون هر دو فعلی بودن، چه هر دو مطلق باشن، چه یکی مطلق که دیگری غیر مطلق باشه، علی ای حال اگر مطلق من قابل انعکاس بود قیاس داریم، اگر مطلق مقابل انعکاس نبود قیاس نداریم. این یک فرض بود که دو تا مقدمه فعلی میخواستم قیاس تشکیل بدن، گفتیم باید ببینیم مطلقمون قابل انعکاس یا نه. فرض دیگه این بود که دو تا مقدمه هر دو امکانی باشن، هیچ کنون فعلی نباشن، هر دو ممکنه باشن بخوان نتیجه بدن، گفتیم نتیجه بدن. حالا فرض سوم رو میخوام بگیریم که یکی ممکنه باشه یکی مطلقه باشه. پس دو فعلی گفتیم که درش تفصیله، اگر مطلقش قابل انعکاسه قابل انتاجه، اگر مطلقش قابل انعکاس نیست ندیگه نمیده. دو ممکنه گفتیم ندیگه نمیده. حالا میخوام بگیم یکی ممکنه و یک فعلی دقیقتون قابل انعکاس هست، قابل انعکاس نیست نتیجه نمیده، و اگر قابل انعکاس هست بیانی داریم که بعدا خواهیم گفت، تفصیلاتی داریم که بعدا خواهیم گفت. اقول لما فرده من بیان تعلیفاتی که حاصل میشند از مطلقات و ضروریات، حالا چه بسیطتر هر دو مقدمه مطلق باشن، هر دو مقدمه ضروری باشن، یا مختلطتر یکی مطلق باشه یکی ضروری باشه، بالاخره هر دو فعلی باشن، تعلیفاتی که هر دو مقدممون فعلی باشه، از این فارغ شده. مطلب دوم، ذکر که ممکنات لا تنتج بسیطتن، یعنی اگر هر دو مقدمه ممکن باشن نتیجه نمیدن. این دو تا مطلب گذشت، یعنی مطلب اول که دو مقدمه هر دو فعلی باشن مطرح شد، مطلب دوم که هر دو مقدمه ممکن باشن مطرح شد. حالا مونده مطلب سوم، فرادن یو بگن ها هنا حکم اختلاط ممکنات به مطلقات و ضروریات. حالا اگر یک قضیه‌مون ممکنه باشه قضیه دیگه مطلقه باشه چی؟ یک قضیه‌مون ممکنه باشه یکی دیگه ضروریه باشه چی؟ این مطلقه با یکی ممکنه باشه یکی ضروریه باشه، این از صفحه 267 شروع میکنه، خیلی بعد از این میاد. اما از این صفحه 260 که ما الان از این داریم شروع میکنیم، ممکنه و مطلقه رو بحث میکنه، مختلط از ممکنه و مطلقه رو بحث میکنه، مختلط از مطلقه ممکنه و ضروریه بعد از میاد. فذکره که قیاس و بعد اول مطلقات، مصنف در اینجا شروع کرد به مطلقات، ضروریات در حدود 6-7 صفحه بعد میگه، ذکر که قیاس از ممکنات و مطلقات غیر منعکسه لاینقض، به این همون بیانی که بیانه به اون بیان امتناع انعقاد قیاس من المطلقات غیر منعکسه را، همون دلیلی که برای عقیم بودن قیاس مرکب از دو مطلقه ذکر کردیم، همون بیان رو برای عقیم بودن قیاس مرکب از یک ممکنه و یک مطلقه لاینعکس داریم. فإن الحکم فیهما لا یختلف، حکم در مطلقات غیر منعکسه که در اون قضایا هستن، در اون قیاس ها هستن، در اون قرائن هستن و یا در این قرائن هستن، لا یختلف الا به اعتبار، فرق نمی کنه مگر به اعتبار، اعتبار بین اینها ما فرق ایجاد کرده و الا در واقع فرقی نیست. اون مقدم مطلقه منعکسه، مطلقه غیر منعکسه که در اون فرض قبلیه با مطلقه غیر منعکسه که در این فرض فرقی نداره، علایال هیچ کدوم اجازه نمیدن که دلیل عکس رو ما جاری کنیم و هیچ کدوم چون نقیض ندارن اجازه نمیدن ما دلیل خلف رو جاری کنیم، منتها فرقی دارن، یکی با ممکنه مقرون شده یکی با مطلقه مثل خودش مقرون شده یا با ضروری مقرون شده، فرقشون چیزی نیست، خودشون بالاخره اجازه انعکاس نمیدن. درسته؟ یک معنا برای عبارت که ضمیر فیه ما برمیگرده به این دو مطلقه هایی که انعکاس پیدا نمی کنن، یعنی این مطلقه انعکاس پیدا نمی کنه که با ممکنه ترکیب شده باشه که با مطلقه مثل خودش یا ضروریه ترکیب شده باشه، این دو تا مطلقه ها فرق نمی کنن. یک معنا، یک معنا این که حکم فیه ما در هر دو نوع قیاس در هر دو قرینه اختلاف نداره، چه قرینه ای که از ضروریه و مطلقه تشکیل شده باشه و چه قرینه ای که از ممکنه و مطلقه تشکیل شده باشه، چون این دو با هم فرقی ندارن، زیرا که ما اگر اون ممکنه رو فرض وجود بکنیم اونم میشه فعلی، میشه همون ضروریه و مطلقه، توجه کردین چون قبلا داشتیم ممکنه رو میتونیم فرض وجود کنیم، خب این فرض وجود چیه؟ میشه مطلقه، اون دوتا مطلقه ها باز میشن مثل این ممکنه و مطلقه، این ممکنه و مطلقه میشه مثل اون دوتا مطلقه ها، چون وقتی ممکنه شما فرض وجود کردین ممکنه اش تبدیل میشه به مطلقه، چند نوع معدد مطلقه دارین حرف میزنین، توجه کردین؟ پس ضمیر فیه ما رو به حدش الله یزنی احتمالش هست. چه فیه ما یعنی اون در دوتا، یعنی در این مطلقه غیر منعکسی که در این قیاس آمده و مطلقه غیر منعکسی که در اون قیاس قبلی آمده، فرق نمی کنه. چه بگید هر دو قرینه، چه اون قیاسی که از ضروریه و مطلقه غیر منعکس تشکیل شده و چه قیاسی که از ممکنه و مطلقه غیر منعکس تشکیل شده، هر دو فرقشون به اعتبار توضیح داده هم. و چون فرقشون در واقع نیست، بنابراین هر دلیلی که اونجا گفتیم اینجا میاد. این در صورتی بود که مطلقه ما مطلق لاینعکس باشه. گفتیم ممکنه و مطلقه لاینعکس عقینه. حالا میخوام بگیم مطلق ممکنه و مطلقه ینعکس چی؟ این حکمش چی میشه؟ اینو ایشون ابتدا دو قسمش میکنن. میگن که یا مطلقه سالبه است یا موجب است. این مطلقه که ینعکس، یعنی عرفی عامه است یا عرفی خاصه است، یا موجب است یا سالب است. اگر هم سالبه باشه، یا در کبرا واقع شده یا در صغرا واقع شده. اگر هم سالبه باشه، یا در کبرا واقع شده یا در صغرا واقع شده. پس سه حالت پیدا میکنه. در این سه حالت موازنه است. حالت اول، کبرامون مطلقه سالب است، پس حتما صغرامون ممکنه موجب است. یا حالات دیگه که بعدا خواهیم گفت، همین خودش با چهار صورت میشه، بعدا میشه. فعلا اینطور تصور کنیم که کبرامون مطلقه سالب است، صغرامون ممکنه موجب است. چون باید یکی مطلقه باشه یکی ممکنه باشه، فرض بحثمون اینه. و اگر کبرا مطلقه سالب است، صغرا حتما باید موجب باشه، اما باید ممکن هم باشه، چون فرضمون اینه که یکی مطلقه یکی ممکنه. این یه فرض که این فرض رو الان شروع میکنیم، یه صفحه هم طول میکشه. فرض دیگر اینه که کبرامون مطلقه موجبه باشه، حتما صغرا ممکنه سالب است. درست؟ ممکنه سالب. اینو در آخر صفحه بعد مطرح. فرض سوممون اینه که صغرامون مطلقه سالبه باشه، کبرا میشه ممکنه موجبه. کبرا میشه ممکنه موجبه. دیگه روشنه چرا این دیگه توضیح نمیدن چرا، چون باید یکشون موجب باشه یکی سالبه باشه، یکی مطلقه باشه یکی ممکنه باشه. این فرض سوم رو هم ادغام میکنیم در فرض دوم، یعنی در صفحه بعد، آخر صفحه بعد، دو تا مسئله رو یه جا مطرح میکنیم. حالا فعلا فرض اول رو میخوام بحث کنیم که کبرامون سالبه است، مطلقه سالبه است، صغرامون ممکنه موجب است. ایشون میگه نتیجه میده این قیاس، هم با عکس کبرا ما این دلیل اثبات میکنیم که نتیجه میده، هم با دلیل خلف اثبات میکنیم که نتیجه میده. در وضع نسخ داره و هم با دلیل افتراض ثابت میکنیم که نتیجه میده، یعنی به جای خلف داره افتراض. در هر صورت در هر دو نسخه آمده دو دلیل، در یه نسخه دلیل عبارت است از عکس و خلف، در نسخه دیگه دلیل عبارت است از عکس و افتراض، خلف دیگه نیست. خواجه هم ناصر میشه که هر دو رو توضیح بده، عکس رو توضیح میده بعد به خلف و افتراض که میرسه هر دو رو توضیح میده، میگه این بنابر اون نسخه، اینم بنابر اون نسخه، هر دو رو توضیح میده. و بعدم تایید میکنه نسخه خلف رو، میگه باید خلف باشه، افتراض جا نداره اینجا، به بیانی که بعدم میاد که شلوغ نشه. این مثلا رو بخونم بعد برای همین صورتی که الان ما درش میخوام بحث کنیم که کبرامون ممکنه موجب است و صغرامون مطلقه سالب است، چهار فرض داریم که در هر چهار فرض حکم یکیه، فرقی نمی کنه، اونو این چهار برنامه مطرح کنیم. و این کان من الجنس الذی نستعمله الان، و اگر اون مطلق از جنسی باشه که ما الان داشتیم استعمالش میکردیم، نستعمله فعل مضارعه، مضارع میدونید که هم برای استقبال هم برای حاله، اینجا با لفظ الان فهمونده که این مضارع رو ما در حال استعمال کنیم، همین که حالا داشتیم استقبال میشدیم، همین که الان داشتیم ازش اسمی بردیم، یعنی صفحه قبل، همین که الان در چهار ضرب مطرحش کردیم، اگر از این قسم باشه، یعنی از عرفی عامه باشه، عرفی خاصه باشه که قابل انعکاسه، اگر مطلق از جنس مطلقات منعکسه باشه و مطلق هم سالب باشه، فقط یعنی عقد و قیاس، قیاس منعقد میشه. اگر مطلق سالب باشه قیاس منعقد میشه. اذا رؤیت شرایط، اگر شرایط رو مراعات کنیم، اختلاف در کیف و کلیت کبرا. حالا شروع میکنیم. فإن کانت الکبرا کلیتا سالبا، این بحث رو تشکیل میدیم، متن صفحه آخر صفحه بعد نگاه کنید، و این لم تکن سالبه بل موجبه، حکم دیگه داره. فانکارت الکبرا کلیتا سالبه، اما من باب مطلق المذکور، کبرا کلیه سالبه باشه، مطلقا باشه، اما مطلقه مذکور باشه، یعنی مطلقه ینعکس باشه، نه مطلقه لا ینعکس. و کان الممکن موجبا او سالبا، ممکن هم دو قسم میتونه باشه. اینو از خارج من توضیح ندادم، گذاشتم که به مت به شرح خواجه برسیم، چه گفتن چهار فرض میشه که اونجا بعد براتون روشن‌تر میشه. ممکن هم چه موجب باشه چه سالبه باشه، فرق نمیکنه. رجع بالعکس الی شکل الاول، اون کبرا رجوع میکنه، اون مطلق رجوع میکنه به عکس شکل اول. کبرامون سالبه، اتفاقا سالبه کلیه هست، چون باید کبرا کلی باشه، سالبه کلیه که نفسها عکس میشه، برمیگرده به شکل اول. وقتی به شکل اول برگشت، خب نتیجه میده مثل نتیجه شکل اول قبلا هم داشتیم. رجع بالعکس الی شکل اول، او بالخلق یا به وسیله خلق اثبات میکنیم انتارش را، فانتج نتیجه میده. و فی بعض النسخ، عبارت خاجه، و فی بعض النسخ داره او بالافتراض، او بالافتراض فانتج، به جای بالخلق داره بالافتراض، تموم شد. این بالافتراض به جای بالخلق در بعض النسخ هست، ولی در تمام نسخ دوباره این تیکه اخیر هست. دقت کنید، این با تو پرانتز نوشته میشد. لکن النتیجه جزء عبارت مصنفه. لکن النتیجه هی التي عرفتها في الشكل الاول. نتیجه همون است که در شکل اول دانستی. شکل، چون وقتی ما برش میگردیم به شکل اول، نتیجه میگیریم که نتیجه شکل اوله. این نتیجه هم که از شکل دوم میگیریم همون نتیجه است. چون عکس کبرا کردیم، با عکس کبرا چیزی اتفاق نمیفته، در نتیجه اختلافی رخ نمیده، در نتیجه اختلاف رخ نمیده، فقط کبرا عوض میشه و شکل هم عوض میشه، ولی نتیجه همون نتیجه. با قیاس خلف هم که اثبات کردید یا با افتراض هم که اثبات کردید، باز نتیجه همون نتیجه که از شکل اول میگیرید، نتیجه در حال حاضر تغییر نمیکنه. یعنی اینطور نیست که ما احتیاج به عکس نتیجه داشته باشیم، چون یادتون هست در ضرب ثانی، در ضرب ثانی شکل دوم ما باید قلب مقدمه تعیین میکردیم، بعد عکس نتیجه میکردی. اینجا دیگه عکس نتیجه نمیخوام بکنیم، چون کبرا داره عکس میشه. در ضرب دوم صغرا عکس میشد، شکل تبدیل میشد به شکل چهارم، ناچار میشدیم برای ارجاع به شکل اول قلب مقدمته این کنیم، اون وقت نتیجه عکس میگرفتیم، نتیجه عکس رو دوباره با عکس میکردیم تا برمیگشت به نتیجه اصلیم، به نتیجه مفلوبم. اما در اینجا ما فقط کبرا رو عکس میکنیم، با عکس کبرا در نتیجه اختلافی رخ نمیده که ما ناچار بشیم دو مرتبه نتیجه رو عکس کنیم. پس فانتج همون نتیجه شکل اول شد، ولیکن نتیجه هی التي عرفتها في الشكل الاول. اقول اما الاختلاط من الممكن والمطلقه المنعكسه فلا يخلو، اما ان يكون المطلقه سالبه او موجبه، والاول با دو اسمه، اونی که مختلط باشد از ممکنه و مطلقه منعکسه دو قسم میشه، یا مطلقه سالبه است یا موجبه است. و اولی که سالبه باشه، لا یخلو اما ان یغفل کبرا او فی الصغرا. پس سه حالت داریم. حالت اول، کبرا سالبه مطلقه و صغرا ممکنه موجبه، این همون است که الان داریم بحث میکنیم، میخوام بحث کنم. حالت دوم، صغرا کبرا مطلقه موجبه، کبرا ممکنه سالبه. حالت سوم، کبرا ممکنه موجبه، صغرا سالبه مطلقه. که این دو حالت هم در متن قدید هست. چه سه حالت داریم؟ حالا فعلا میخوام وارد بحث اول بشیم که کبرا مطلقه سالبه است. ببینیم چه وضعیتش میاد. ایشون میگه چهار صورت اتفاق میفته، زیرا که صغرام یا ممکنه عامه یا ممکنه خاصه، کبرامونم که مطلقه است یا عرفیه چون مطلقه منعکس است، یا عرفیه عامه یا عرفیه خاصه. توجه کنید دو حالت برای کبرا داریم، دو حالت برای صغرا داریم. صغرا یا ممکنه عامه است یا ممکنه خاصه، کبرام یا عرفیه عامه است یا عرفیه خاصه، میشه چهار حالت. وقتی یه چیزی هم در اینجا باید اضافه کرد، اگر صغرامون ممکنه خاصه باشه، همونطور که میتونه موجبه باشه میتونه سالبه باشه، که صغرا سالبه است کبرام سالبه است. اینجا از دو سالبه قیاس تشکیل میشه، قبلا هم گفتیم چون صغرای سالبه در قوه موجبه است، ممکنه خاصه گفتیم، موجبه و سالبه شون با هم تلازم دارن، اگر سالبه اش صدق میکنه موجبه اش هم صدق میکنه، پس اگر صغرا سالبه باشه که انه موجبه است ایرادی نداره، یعنی میتونه صغرا سالبه باشه میتونه موجبه باشه، در صورتی که ممکنه خاصه باشه. این حالات مختلفی که ما برای این صورت فرض میکنیم. در تمام این حالات هم نتیجه حاصل میشه، در تمام این حالات هم نتیجه حاصل میشه، نتیجه هم از حیث جهت تابع مقدمه سالبه. بله، نتیجه ممکنه عامه است، نتیجه ممکنه عامه است، اینو قبلا بحث کردیم، بگاش که برسن نشون میدن. فإن کانت الکبرا مطلقة سالبة فإنها تنتج، فإنها تنتج ممکنة عامة، نتیجهش ممکنه عامه. حالا در صغرا دو احتماله، در کبرا دو احتماله، که مجموعه میشه چهار احتمال. سواء کانت ممکنه که اون صغرا عامة او خاصة، این ممکنه رو نتیجه نگیرید، تنتج ممکنه تن عامتن، سبان کند این ممکنه ممکنه عامه، نه این نمیخواد بگه، سبان کند اون ممکنه که یکی از مقدمه فینه که در اینجا صغراست، بر فرض ما صغراست، که اون ممکنه ممکنه عام باشه یا ممکنه خاص باشه، و اگر هم خاص باشه فسبان کند موجبتن او سالبه، اگر هم صغرام ممکنه خاصه است میتونه سالبه باشه میتونه موجبه باشه، موجبه باشه که روشن ایرادی نداره، سالبه باشه بازم ایراد نداره چون در قوه موجبه است. و سب اون کانت المطلقه عرفیت، اون کبرامون که مطلقه است چه عرفی عام باشه چه وجودی باشه، یعنی عرفی خاص باشه یا مطلقه خاص باشه، علی حال ما نتیجه میگیریم، نتیجه مون ممکنه عام است. دیدین چهار فرض داریم. فرض اول صغرا ممکنه عامه، کبرا عرفی عامه. فرض دوم صغرا ممکنه عامه، کبرا عرفی خاصه. فرض سوم صغرا ممکنه خاصه، چه سالبه چه موجبه، کبرا عرفی عامه. فرض چهارم صغرا ممکنه خاصه، چه سالبه چه موجبه، کبرا عرفی خاصه. این چهار فرض همشون نتیجهشون مطلقه عامه. یک مثال برای همشون کافیه، لذا میگه مثال هو، یک مثال بیشتر نمیزنه. کل جیم به احد الامکانه، در صغرا دو تا احتمال بود، یکی امکان خاصه که امکان عام، لذا میگه به احد الامکانه، چه امکان عام گفتید چه امکان خاص گفتید، میخواد با یه مثال هر چهار فرض رو ذکر بکنه، لذا میگه به احد الامکانه. پس صغرا یا ممکنه خاصه چه ممکنه عام. کبرا لا شیء من الف به دل اطلاق، کبرا مطلقه. حالا یا بالاطلاق المنعکس العام، اطلاق منعکس عام کدومه؟ عرفی عامه. آقا بالوجود عرفی خاصه. میبینید که باز در کبرام طوری مثال آورد که با همه سازگار باشه. تمام اینها نتیجهشون عبارت هست از لا شیء من جیم الف بالامکان العام، لا شیء من جیم الف بالامکان العام، یعنی نتیجه همون یک سالبه کلیه ممکنه یه آمد.
و بیانه.
وارد چیم ظاهرا نمیتونیم تا آخرش بخونیم، وسط میمونیم که بهتر که همینجا بودم اینجا این روزو قصد کنیم. اینجا بقیه درسته برای خرده.